مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت داریم حضور شما خوبان و عزیزان، فضلا و طلاب گرانقدر. پانزدهمین جلسه اصطلاح شناسی احکام رو داریم به فضل الهی و عنایات حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، که امیدواریم مفید و مثمر برای همه ما باشیم. در بحث گناهان که حرام ها رو میشمرند، آیون فقها یکی از گناهانی رو که میشمرند خوردن سحت. سحت هم یه واژه است و اصطلاحاتی است که از اصطلاحاتی است که در فقه کم نیست، به کار رفته در مورد بعضی از گناهان و در روایات ما هم هست، باش آشنایی دارید. خوردن سحت یعنی ارتزاق از مال حرام، یعنی که انسان به واسطه کار حرامی بخواد رزق و روزی بخورد و زندگی خودش رو از اون راه اداره کند. ارتزاق از مال حرام، خوردن از مال حرام، مثلا فرض بفرمایید که خدای نکرده شراب میفروشه، پولی که از طریق فروش شراب میگیره اینو میگن سحت، مسکرات میفروشه، مشروبات میفروشه. یا خدای نکرده زن فاحشه و خدای نکرده زناکاری که از این طریق اجرت میگیره و زندگی خودش رو مخواد اداره بکنه، این سحت. و امثال اینها موارد خاصی است. البته کسب حرام همه جا، نه فقط این دو سه تا مثالی که ما زدیم، کسب حرام همه جا حرام است و از بابت کسب حرام اون چرا که میگیرد حرام است، فرقی نمیکنه. ولی سحت حرام مضاعفه، یعنی موارد خاصی است که در روایات ما ذکر شده و شدت حرمت رو بیان میکنه، مثل بعضی از مواردی که ما مثالش رو زدیم، از جمله کسی که آواز غنایی دارد، یعنی آواز خانه ولی لهوی، مناسب مجالس لهو و لعب. اونم بیان شده است که پولی که میگیره، حقوقی که میگیره، اجرتی که میگیره، این سخت. اصطلاح دیگری که باز تو همین لیست گناهان هست به کار رفته و اتفاقا امروزه کارایی داره، اصطلاح تقربه، التقرب بعد الهجره، که تو فارسی معناش اینه. البته تو زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقرب بعد الهجره این بوده که کسانی که هجرت کردن با رسول خدا دوباره بخوان از مدینه که محل هجرت است بازگردن به محل خودشون و وطن خودشون، که در اونجا نمیتوانند به وظایف دینی عمل کنند. امروزه که خب چنین چیزی وجود نداره، ولی معناش امروز اینه. منظور از اون در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور و شهری که میتواند در اون شهر و کشور معارف دینی و احکام شرعی رو در آن بیاموزد و واجبات رو انجام دهد و از حرام ها اجتناب نماید، اون شهر و اون سرزمین یا کشور را ترک کند. مثلا تو ایران میتونه به راحتی به خوبی وظایف شرعیشو انجام بده، نمازشو بخونه، روزهشو بگیره، کاراشو بکنه، معارف اسلامی رو یاد بگیره، ترک بکنه و به سرزمین یا کشور یا شهری برود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد. این زیاد اتفاق میفته. میذاره از ایران میره یه کشوری، یه جایی از دنیا، که در اونجا میدونه خودش که دین و ایمان خودش و دین و ایمان خانوادش و زن و فرزندش کاستی میپذیرد، به گونه ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حقه سست و ضعیف و کمرنگ میشود. این حرام بره، این تعرب بعد از هجرته، یعنی همون ملاک رو داره. یا نتواند بعضی از واجبات را انجام دهد، میره جایی که بعضی از واجباتش ترک میشه، یا بعضی از گناهان را نتواند ترک کند، میره اونجا مجبور میشه بعضی از گناهان را انجام بده، میره اونجا مجبور میشه این خانم که بعد حجاب بشه. بنابراین مسلمانی که به کشور غیر اسلامی میرود، اگر بداند که ماندن اون شخص در اون کشور به کاستی دین ایمان او و خانواده یا فرزندانش کشیده میشود، باید به میهن خود برگرد. اینم نکته ایست که باید حتما مورد توجه و دقت قرار بگیره. شاید این اصطلاح تعرب بعد از هجرت یک اصطلاح متاسفانه غریب و نامانوسی باشه که باید این رو ما حتما بیاریم سر زبانها و رواجش بدیم. اصطلاح دیگری که باز جزء گناهان شمرده شده باید روش دقت کنیم و امروز متاسفانه این اصطلاح و اصطلاح بعدی خیلی ترویج داره میشه و خیلی رواج پیدا کرده، غنا و موسیقی است. متاسفانه با اینکه در روایات ما مؤکدن نهی شده و آثار شومی براش ذکر شده، خب معنای ما کار به حکمش الان نداریم. معنای غنا چیه که میگن غنا حرام است؟ غنا عبارت است از سخنان لهوی. یعنی چی؟ یعنی اعم از شعر، نثر که سبک اون و لحن اون، حالا چه شعره چه نثره فرق نمیکنه، معمولا شعره که با سبک و لحن و آواز اهل لهو خونده میشود. یعنی وقتی میخوان بخونن با کیفیت لهوی میخونن. غنا یعنی آوازخوانی لهوی. خیلی ساده بخوایم معنا بکنیم این اصطلاح را، غنا یعنی آوازخوانی لهوی، یعنی با سبک و لحن و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خونده می شود. حالا فرقی هم نمی کنه که غنای شاده یا غنای غم‌انگیز و محزون هست، اگر مناسب مجالس لحن و لعب باشه این غنا محسوب می شود. غنا اصلا تو باطن خودش لهوی بودن رو داره. غنا یعنی آوازخوانی لهو. و این قید توضیحیه. این حرام. غنا خوندن است. گاهی همراه با موسیقیه، گاهی همراه با موسیقی هم نیست. دیدی تو صدا و سیما هم گاهی آوازخوانی همراهش موسیقی نیست، گاهی هست. و اما اصطلاح موسیقی، موسیقی چیه؟ موسیقی فنی از فنون انسانی است، صداها و آهنگهایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می شود. موسیقی یعنی نواختن، برخلاف غنا که خوندنه. او خوندنه، این نواختنه. گاهی هر دو با همه، گاهی هم نخیر. گاهی موسیقی رو میزنن، چیزی هم همراهش خونده نمیشه. گاهی غنا هست موسیقی نیست، گاهی موسیقی هست غنا نیست، گاهی هم هر دو با هم. عموم و خصوص من وجهن این دوتا. موسیقی فنی از فنون انسانی است و اون صداها و آهنگهایی است که از نواختن نوازندگی است، ابزار مخصوص موزیک ایجاد می شود. وقت موسیقی دو جور داره، غنا دو جور نداریم. غنا حتما معناش آوازخوانی لهویه، ولی موسیقی دو جور داریم. موسیقی ممکن است موسیقی حلال باشه، ممکن است که البته خیلی به ندرت، خیلی کم، موسیقی است که مناسب مجالس لهو و لعب نباشد که این موسیقی حلاله. مثلا مارش نظامی یا مثلا طبل و سنج عزاداری تو دستجات عزاداری که در عرف مناسب مجالس لهو و لعب شمرده نمی شود. اینجا یه پرانتز باز بکنیم. این موسیقی رو که ما گفتیم اصطلاحا بهش میگن موسیقی حلال، طبق فتوای مشهور فقها است، ولی بعضی از فقهای بزرگوار از جمله مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و الان هم بعضی از فقهای معاصر حی ما موسیقی رو مطلقا حرام دارن، یعنی موسیقی حلال قائل نیستن. بنابراین باید توجه داشت که هر مکلفی به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. و طبق این تقسیمی که حالا مشهور فقها دارن، موسیقی حلال که عرض کردم به ندرت و گاهی ممکنه پیدا بشه، قسم دومش میشه موسیقی حرام و آن موسیقی است که مناسب مجالس لهو است، موسیقی لهوی بهش میگن. یعنی شنونده موسیقی تشخیص میدهد که این آهنگ در مجالس لهو به کار میرود، ولو الان مجلس مجلس لهو نیست، اما موسیقیش مناسب مجالس لهو. یعنی موسیقی همون موسیقی است که تو مجالس لهو و لعب به کار میرود. خب اینجا ما باید یک اصطلاح دیگرم طبیعتا توضیح بدیم و اون اصطلاح مجلس لهو. و مجلس لهو یعنی چی؟ در توضیح مجلس لهو اینجور فرمودن که منظور از مجلس لهو مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است. معمولا مجالس پارتیه به قول امروزی ها پارتیه مثلا شبانه است، دور هم جمع شدن، مجالس اهل فسق و فجور، فساق، خوشگذرانها، هوسرانها، هرچند کار حرامی هم در اون انجام نشود، این مهم نیست، هرچند خوشگذرانی همراه با امور حرامی مثل شرب خمر و اختلاط نامشروع زن و مرد و اینها همراه نباشد، همین که در این مجلس موسیقی می نوازند که مناسب با اون مجالس لهو و لعب است، ولو الان مجلس ما مجلس لهو و لعب و هوسرانی و خوشگذرانی نیست، فقط موسیقی لهوی می نوازند، نواختن و گوش دادن به این موسیقی حرام است، حتی اگر مجلس مجلس عادی باشد یا حتی اگر جمعی هم وجود نداشته باشه و شخص میخواد به صورت فردی مثلا از یک نواری این رو گوش بده یا میخواد از موبایلش گوش بده یا میخواد از رسانه گوش بده، فرقی نمی کند که در چه مجلسی باشه، مهم این است که موسیقیش موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب است. اصطلاح دیگری که بد نیست اون رو هم توضیح بدیم مربوط به ریش تراشیه یا محاسن رو از ته زدنه که همه فقها ها میفرمان جایز نیست، بل اتفاق میفرمان جایز نیست، هیچ فقیهی رو ما نداریم مرجع تقلیدی که تجویز بکنه محو کردن محاسن رو، حالا چه به نحو تراشیدن یا با دستگاه برقی مثلا از ته زدن فرق نمیکنه. اون اصطلاحی که به کار میبرند در این مورد اصطلاح لحیه است. لحیه همون فک پایین هست، لحیتین یعنی دوتا فک، فک بالا و پایین. فرمودن که باید محاسن به جوری باشد که هم قسمت چانه و پایین گونه ها، قسمت چانه و پایین گونه ها که یعنی فک پایین است یعنی لحیه، محاسنش باقی بماند، هم کنار گونه ها، خود گونه رو کسی بزند اشکالی نداره ولی کنار گونه ها چه متصل به لحیه پایینیه، فک پایین هست، این هم باید باشه. بنابراین صرف این که کسی محاسن لحیه رو بگذارد و کنار صورت را بتراشد، این کار رو آیون فقها ها جایز نمی دانند، گرچه بعضی از فقها های سابق رضوان الله علیهم بودند که این رو کافی می دونستن، ولی الان آقایون مراجع می فرمان خیر، علاوه بر فک پایین که لحیه است باید کنار صورت هم محاسنش باقی بماند. اصطلاح دیگری که مورد توجه باید قرار بگیره در شرط بندی، در قمار، اصطلاح سب و رمایه است که دو مورده که شرط بندیش استثناء شده و مانعی نداره، شرط بندیش حلاله برخلاف شرط بندی در مسابقات دیگر که شرط بندی در شنا، شرط بندی در فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه برداری، دوچرخه سواری، کوهنوردی، هر چی. تنها دو مسابقه است به نام سبق و رمایه که استثناء شده و شرط بندیش حلاله. سبق یعنی مسابقه اسب دوانی یا شتر سواری، یا به فتوای بعضی از فقها که یه مقداری توسعه دادن، مسابقه با حیواناتی مانند آن. یا حالا به جای حیوان بعضی از فقها فرمودن شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد نیز می شود. هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند آنها نیز می شود. این حالا یه مقداری اختلاف فتوا درش هست، اینو قطعی نگیرید. بنا به فتوای بعضی از فقها عرض کردم چنین چیزی هست که سبق معنای امروزش میتواند اعم از مسابقه اسب دوانی باشه و میتواند مسابقه بیاد روی انواع ماشین هایی که در جنگ کاربرد دارن. این مورد تفاوت فتواست، این سبق. و اما رمایه، رمایه یعنی تیراندازی، رمی مسابقه تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی متداول در جنگ خواهد بود. پرتاب نیزه، پرتاب سرنیزه و شمشیربازی. البته حالا شمشیربازی و امثال اینها را ما یا شامل می شود یا نمی شود، این را همه فقها ها نمی فرمایند، اینم باز تفاوت نظر درش وجود دارد. میریم سراغ اصطلاح بعدی. اصطلاح بعدی که باز جزء گناهان شمرده شده است، اصطلاح، چند اصطلاحه که همراه با هم به کارش میبریم. لعن، لعن مؤمن حرام است. لعن یعنی چی؟ لعن مؤمن حرام است. لعن یعنی چی؟ یعنی از خدا درخواست کنیم دوری از رحمت را. لعن دشنام نیست، لعن ناسزا و سب نیست. لعن یعنی درخواست دوری از رحمت خدا، همونطوری که ما درخواست درود و رحمت میکنیم از خدای متعال برای پیغمبر و آل پیغمبر و برای مؤمنین که خدا رحمت و درودش رو بر پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت طاهرینش بفرستد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در مقابل این لعن است. یعنی درخواست میکنیم دوری از رحمت خدا را برای چه کسانی؟ و لعن علی اعدائهم اجمعین. اما مؤمن را ما حق نداریم لعن بکنیم، لعن مؤمن حرام است. اصطلاح دیگر سب، سب یعنی دشنام و ناسزاگویی که اون هم به مؤمن باز حرامه. دشنام و ناسزاگویی قبل غیر از فحشه، لذا این اصطلاحات رو باید از هم جدا بکنیم. فحش را خواهیم گفت. سب و ناسزاگویی به مؤمن حرام است، فحش نیست، یعنی کلمه رکیکی به کار نبردیم، ولی نباید این کلمه را، شایسته نیست که به مؤمن بگید، میشه ناسزا، یعنی سزا نیست، ناسزاست. و دشنام محسوب می شود نسبت به مؤمن. مثلا خدایی نکرده به یه مؤمنی شما میگید آدم پست، آدم نانجیب، این فحش نیست، پست و نانجیب فحش نیست، ولی ناسزاست، شایسته نیست. ولی اینو ممکنه به یه کس دیگری که مؤمن نیست بگید، نه شایسته باشد، نسبت به او ناسزا نیست، سزاست، دشنام حساب نمیشه نسبت به او. یا مثلا فرض بفرمایید که به یک مؤمنی شما اسم یه حیوانی روش میگذارید، مثلا فرض کنید بهش میگی که تو به اندازه یه گاوم نمیفهمی، این فحش نیست، چون گاو اسم یه حیوانه، این فحش نیست، ولی ناسزاست، ناسزایی به مؤمن حرام است. یا مثلا بهش میگی که ای بی دین، ای لا مذهب، این فحش نیست ولی ناسزا و دشنام و سب است که جزء محرمات. اصطلاح دیگر که در زمره گناهان شمرده شده است اصطلاح هجا است، حجو، حجو مؤمن، هجاء مؤمن، یعنی بدگویی کردن غیر از غیبت ها، غیر از غیبته، غیر از تهمته. اینا هر کدوم معنای خاص خودش رو داره. بدگویی کردن و بیان معایب و مذمت، چه به صورت نصر، مثلا یک کسی رو بخوان حجوش بکنن مرسوم بوده، شعر دربارش میگفتن، شعری که در اون اشعار حجوه، مدح نیست، مذمت در مقابل مدحه، مذمت میکنن، مدحش نمیکنن، چه به صورت شعر چه به صورت نصر فرق نمیکنه. اگر مؤمن را حجو بکند، مذمت بکند، بیان معایب و بدگویی بکنه، این حرام خواهد بود. و اصطلاح دیگر که در این اصطلاحات میاد فحشه، و فحش هم که خب معلومه حرامه، متاسفانه بعضی ها زبانشون به فحش بازه. فحش گفتن کلام رکیکه، این بدتر از ناسزاست، بدتر از سبه، بدتر از حجبه، یعنی کلامیست که ولو شخص قصد ناسزاگویی هم نداره اصلا، اما همین که استعمال میکنه این کلمه رو کار حرام میکنه، نباید این کلمه رو بر زبان جاری کند. هر کلامی که عرف تصریح به اون کلام را زشت و قبیح میداند، عرف میگه که نباید این کلمه رو به کار ببری، زشته، قبیحه. مثلا فرض بفرمایید بر زبان آوردن اسم اندام تناسلی، یک چنین کلماتی رو اگر به کار ببرد که از نظر عرف زشت و قبیح محسوب میشود، این فحش حساب میشه و حرام خواهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه